ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. هم من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما هستم. مراسم قرائت زیارت اربعین و اقامه عزای حسینی صبح یکشنبه چهارم سنبله با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این برنامه جمعی از هیئت های دانشجویی سراسر ایران صبح روز یکشنبه همزمان با روز اربعین پس از تجمع در مسجد دانشگاه تهران به صورت دسته عزاداری به سمت حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت کردند و در محضر حضرت آیت الله خامنه ای عزاداری میکنند. 20 ماه صفر 1446 هجری قمری اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حضور اعضای القاعده و خانواده های آنان در افغانستان را قاطعانه رد کرد و اظهار کرد که اعضای القاعده بعد از اشغال افغانستان به کشورهای خود بازگشتند و دیگر هیچ ارتباطی با افغانستان ندارند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ها افزود که مطالبی که در این باره نشر و پخش می شود پروپاگانداست. او مدعی شد که بعد از اشغال افغانستان اعضای القاعده از کشور گریختند و به کشورهای خود بازگشتند. سخنگوی طالبان تاکید کرد حکومت طالبان به تعهدات خود پایبند است و به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند یا در اینجا پایگاه بسازد. مجاهد همچنین ادعای جنرال سادات از نظامیان پیشین افغانستان را درباره ارتباط رئیس اداره هوانوردی طالبان با گروه تروریستی القاعده رد و تصریح کرد که ادعای مطرح شده درباره نقش فتح‌الله منصور رئیس اداره هوانوردی طالبان در تسهیل سفر اعضای القاعده به افغانستان نادرست است و او هیچ تماسی با این حلقه ها ندارد. این در حالی است که جنرال سمی سادات از نظامیان رده بالای حکومت پیشین مدعی شده است که فتح الله منصور زمان، مکان و مسیر را برای رهبران ارشد القاعده از جمله اعضای خانواده بن لادن برای زندگی و سفر در سراسر افغانستان تعیین می‌کند. او ادعا کرده که برادر اسامه بن لادن، عبدالله بن لادن و تعدادی از پسران او از جمله کسانی هستند که از زمان تسلط طالبان به افغانستان بازگشتند. همچنین اخیراً نشریه انگلیسی ایندیپندنت از قول احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در دوره جمهوریت نوشته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان اعضای القاعده خانواده های خود را به داخل این کشور منتقل کردند. این اظهارات مجاهد در حالی است که از ابتدای روی کار آمدن طالبان در افغانستان این گروه همواره متهم شده که به اعضای القاعده پناه داده و حتی آنها را در درآمد حکومت شریک کرده است. سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به کابل به خاطر تبلیغات علیه افغانستان ممنوع شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت ورود ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان به دلیل تبلیغات علیه افغانستان ممنوع شده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان ممنوع گردید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید که ریچارد گزارشگری خاص سازمان ملل متحد گزارش‌های عاری از حقیقت را نسبت به افغانستان منتشر میکند. مجاهد این گزارشگر را به تبلیغات علیه حکومت خود متهم کرده است. سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید ورود وی به افغانستان ممنوع شده و نمیتواند وارد افغانستان شود. مجاهد مدعی است که ریچارد مسائل کوچک را بزرگ نمایی نموده اطلاعات نادرست واری از حقیقت را به سازمان ها ارائه می کند. ریچارد این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارشهایش را در بخش های مختلف به ویژه حقوق بشری منتشر نموده و نهادهای مختلف حکومت را به نقض حقوق بشر متهم کرده که با واکنش تند حکومت مواجه شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت ستامه حکومت طالبان از آمادگی‌های کامل این وزارت برای جلوگیری از ورود بیماری آبله میمون به افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
پس از شناسایی وقایع مثبت آبله میمون در پاکستان، شرافت زمان سخنگوی وزارت ستامه حکومت طالبان میگوید که این وزارت برای جلوگیری از بیماری آبله میمون در کشور تلاش می کند. با گفته وی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان با ایجاد مراکز تشخیص این بیماری در گذرگاه های مرزی و نقاط صفری از شیوع آن جلوگیری خواهد کرد. آقای زمان می افزاید تا کنون در افغانستان مورد مثبت این بیماری ثبت نشده است.
ما په پوره وسه په سره کوشش کوو چې در مرغی په افغانستان کې د سرایت څخه مخنیوی وکړو. خوشبختانه تر اوسه پورې موږ سره کوم داسې مثبت واقع په افغانستان کې شتون لري، ولی البته کوشش کوو چې د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د مرغی څخه مخنیوی وکړو. د نړیوالو ادارو سره هم په رابطه کې وو، همدارنګه په داخلي ډپارټمنټونو هم کار پیل شوی دی چې موږ څنګه کولی شو د مرغی څخه مخنیوی وکړو. ځینې لومړني طرزالعملونه او تګلارې نهایي شوي دي. انشاءالله د دې په توسط سره به وکولی شو چې په صفري نقطو کې یا په هغه ساحاتو کې چې موږ سکرینینګ پوینټونه لرو
در همین حال شماری از دکتران از جمله زرغونه مهدی با تاکید بر رعایت حفظ صحی فردی و محیطی میگویند پس از کرونا آبله میمون یک تهدید جدی است و این ویروس از تماس با حیوانات مبتلا به این بیماری، سرفه و عطسه، تماس با لباس و ظرف های شخص مبتلا منتقل می شود.
اگر حفظ صحی فردی و محیطی مراعات شود، امکان مصاب شدن به این مرض بسیار کم است. دوم که اگر مثلا شیوش می آید، همطور که ما شما اطلاع داریم کشورهای همسایه در کشورهای همسایه دیده شده و امکان رفت آمد و مهاجرت ها و رد مرز شدن ها هم از کشورهای همسایه در داخل افغانستان فعلا زیاد است.
از سوی هم دکتر شعیب شعبان متخصص بیماری های عفونی میگوید بیماری آبله میمون با علائمی چون سردردی، تب، درد عضلات، درد کمر، لرزه، خستگی، التهاب‌های پوستی از جمله پیدا شدن آبله‌ها در صورت و سایر قسمت‌های بدن به همراه می‌باشد.
میتونه از اعراض ابتدایی مثل سردردی ها، مثل ضعف، ناتوانی، دردهای عضلانی، دردهای اسکلتی، آبریزش بینی و همچنان آیسای ضعف عمومی بدن و در نهایت باعث ایجاد بیسورات جلدی یا باعث آبله های جلدی در نزد افراد شوه و این آبله های جلدی معمولا از صورت شروع میشه، آیسای به تمام قسمت های صدر، قسمت های پشت و تمام بدن به شکل گسترش و به شکل کامل درگیر میشه.
امپاکس یا آبله میمون بیماری عفونی و شدیداً ساری است که نخستین مورد انسانی آن در سال 1970 در جمهوری کنگو شناسایی شد و سپس در سال 2022 مورد تایید قرار گرفت. این بیماری پس از آن نگرانی های جدی را ایجاد کرد که هفته گذشته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در قاره آفریقا گزارش داد که آبله میمون در 13 کشور آفریقایی شناسایی شده است و گفتنی است که از سال جاری تا کنون حدود 19,000 مورد ابتلا به آبله میمون در آفریقا به ثبت رسیده است و در کشورهایی چون اسپانیا، آمریکا، کانادا، سویدن، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، دانمارک، امارات متحده عربی و اخیراً هم در پاکستان شناسایی شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ریزش باران تند و جاری شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف شرق افغانستان خسارات زیادی بر جای گذاشته و چند قربانی گرفته است. سیل عصر دیروز در مناطق غرب کابل مشکلات جدی به بار آورد و چند کوچه و سرک را مسدود کرد. در ولایت پنجشیر خسارات سیل گسترده بود و برخی از کانال‌ها، پل‌ها و پلچک‌ها در این ولایت از بین رفته است. قریشی خبرنگار ما در کابل.
ریزش باران تند و جاری شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف ولایت پنجشیر خسارات انگفت را در قبال داشت. سیلاب‌ها ناوقت روز گذشته در بخش‌های هزال‌سوالی رخه پنجشیر خسارات انگفت مالی و باشندگان این ولایت وارد کردید. محب‌الله جاهد رئیس رسیدگی بر رویدادهای طبیعی پنجشیر میگوید که این سیلاب‌ها برخی از کانال‌ها، پل‌ها و پلچک‌ها و زمین‌ها را از بین برده، اما تا اکنون خسارات و تخریبات ناشی از این سیلاب‌ها مشخص نشده است. با در نظر داشت شدت جریان سیلاب‌ها پیش‌بینی می‌شود که میلیون‌ها دلار به مردم این ولایت خساره وارد گردیده باشد. تا هنوز مشخص نشده که این سیلاب‌ها در کنار خسارات مالی تلفات جانی در قبال داشته است یا خیر، اما در ولایت ننگرهار حداقل یک کودک جان خود را در این سیلاب از دست داده است. تغییرات اقلیمی در افغانستان به ویژه در ولایت پنجشیر در سال روان تلفات و خسارات انگفته در قبال داشت. مردم افغانستان که در تغییرات اقلیم کوچکترین نقش نداشت اما متحمل تلفات و خسارات انگفت گردیدند، از کشورهایی که طبیعت را تخریب نموده و باعث تغییرات اقلیمی شدند خواهان جبران خساره می باشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
محمد آصف شینواری خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان هم از جاری شدن سیلاب در جلال آباد گزارش می دهد.
بارندگی ها و جاری شدن سیلاب های شب گذشته یک بار دیگر تلفات و خسارات بزرگ مالی را به باشندگان ولایت ننگرهار وارد نمود. در معلومات اولیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که جاری شدن سیلاب ها در مربوطات ولسوالی خوگیانی و همچنان نواحی سوم، پنجم و هفتم شهر جلال آباد باعث وارد شدن تلفات و خسارات به مردم گردید. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که دو کودک در حالت مجروح به شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده که یک کودک به نسبت شدت جراحات جان باخته و یک تن دیگر بستری می باشد. همچنان ده ها منزل مسکونی در نواحی سوم، پنجم و هفتم شهر جلال آباد به نسبت داخل شدن آب خساره برداشته و جریان برق و ترافیک در بعضی از محلات شهر جلال آباد با مشکلات روبرو شده. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار هم چنان آمده است که در این معلوماتی که به قول اعلامیه معلومات اولیه است و تا پایان روز معلومات همه جانبه ناشی از خسارات وارده به مردم جمعوری و بارسانه ها شریک سخته خواهد شد. ده ها خانواده توسط نیروهای امنیتی و تیم های رضاکار شهرداری جلال آباد و اداره سره میاشت با خطر سیلاب روبرو بودن به محلات امن انتقال داده شده. همچنان بیمارستان 200 بستری فاطمه الزهرا در ناحیه هفتم شهر جلال آباد که آب داخل بیمارستان شده بود و عرضه خدمات صحی را با مشکلات روبرو نموده بود، توسط تیم‌های کمکی سرمیاشت و شهرداری آب از داخل ساختمان بیمارستان تخلیه شد و بیمارستان بار دیگر آماده عرضه خدمات صحی به مردم شد. نیروهای امنیتی همچنان در بعضی محلات توسط وسایط ثقیل و بزرگ نظامی مانع آب سیلاب شدن و تعداد زیادی از منازل مسکونی را از خطر احتمالی سیلاب نجات داده است. دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته است که تیم‌های برای تعیین میزان خسارات به مردم به ساحه معرفی شده تا معلومات دقیق جمع‌آوری و بعداً کمک‌های اولیه به خانواده‌های متضرر شده صورت بگیرد.
آصف شینواری بود خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان از جاری شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار. شنونده های عزیز، با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. هفته عصر بخش بعدی اخبار به وقت افغانستان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ورود نخستین گروه زائران اربعین افغانستانی و ایران، و آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال افغانستان و گفتگو با سرمربی این تیم. نخستین گروه از زائران افغانستانی برای شرکت در پیاده روی اربعین از طریق گذرگاه دوغارون وارد ایران شدند. فرماندار تایباد در حاشیه ورود زائران افغانستانی در مرز دوغارون گفت این کاروان در قالب 157 نفر از شهر کابل و هرات وارد مرز دوغارون شدند و مورد استقبال ستاد اربعین این شهرستان قرار گرفتند. و افزود این زائران پس از ورود به ایران با استفاده از اتوبوس‌های افغانستانی به طور مستقیم رهسپار مرز چزابه در ولایت خوزستان میشن. شیردل گفت مرز دوغارون ظرفیت پذیرایی و میزبانی روزانه 3000 زائر را داره که پیش بینی میشه تا پایان عزاداری‌های پایانی ماه سفر بیش از 40000 زائر وارد کشور شود. این در حالی است که سخنگوی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق میگه که حدود 27000 زائر افغانستانی اربعین تا 29 اسد به این کشور وارد شدند. علاءالدین قیسی افسود از 16 تا 29 اسد همچنین 2109 زائر افغانستانی عراق را ترک کردند. با گفته ای وی در این مدت 2,713,156 زائر خارجی از طریق گذرگاه‌های زمینی و هوایی برای حضور در مراسم اربعین وارد عراق شده و بیش از 1,000,000 زائر از این کشور خارج شدند. خب ارتباط ما برقرار هست با مرز شلمچه. آقای سید حمید رفعت مسئول موکب حضرت سید الشهدا علیه السلام مربوط به مهاجرین افغانستانی مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای رفعت درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، ایام را تحسیت میگویم از اطلاع رسانی خوبی رادیو دریم. کمال سپاس و قدردانی را دارم.
سلامت باشین انشالله. ما بسیار تشکر میکنم آقای رفعت از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در خدمت شما هستیم آقای رفعت. از حال و هوای این روزهای شلمچه بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله. برای همه شنوندگان عزیز رادیوی محترم دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عرض سلام، احترام و تسلیت ایام را دارم. شلمچه دروازه اصلی، یکی از دروازه های اصلی ورود به عتبات عالیات هست. همزمان با نزدیک شدن ماه سفر و ایام اربعین و هرچی نزدیک میشیم به روزهای پایانی ماه سفر، شور و اشتیاق مردم علی‌الخصوص کسانی که از راه‌های دور آمدن، کسایی که ایران را به عنوان مسیر ترانزیتی جهت عبور و رسیدن به راهپیمایی عظیم اربعین انتخاب کردن، مسیر بیشترشان شرمچه است و شرمچه با امکانات خوبی که داره پذیرای زائرین هست. آل و هوای اینجا به نحوی هست که انسان را سوق می دهد به عنوان پیشواز مسیر نجف به کربلا. زائران بسیار زیادی از هر شهر و کشورهای مختلف و خانمها، آقایون، اطفال، همه با یک اشتیاق خاصی در این مسیر به طرف پایانی بین المللی شرمچه در حرکت است و موکبدارانی که اینجا مستقر هستند، موکبداران عزیز ایرانی، مواکب بسیار بسیار زحمتکش افغانستانی که اینجا مستقر هست، علاوه خصوص موکب سید الشهدا به نمایندگی از مهاجرین خراسان رضوی، اینجا به طور 24 ساعته به عنوان خادمین زائرین حضرت ابوعبدالله در امر خدمتگزاری مشغول هست.
بله، حضور افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران را در شرمچه شما چطور دیده و عبورشان از مرز را؟
بسیار حضور عرض کردم، هرچی با مراسم اربعین نزدیکتر می شویم، با توجه به اون امکاناتی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار زائرین افغانستانی قرار داده، دفترچه هایی که آمده، اینا حضور بسیار گسترده دارن. با توجه به این که روزها یک مقدار که چی ارز کنم هوا بسیار گرم هست، بیشتر زائرین صبحگاه، عصرگاه و شب را به عنوان عبور از این منطقه انتخاب میکنن و بسیار بسیار حضور گسترده‌ای هست. مهاجرین عزیزی که در جمهوری اسلامی ایران مقیم هستن، این مسیر به عنوان گذرگاه اونها انتخاب شده و حضور گسترده از زائرین حضرت ابوعبدالله مقیمین جمهوری اسلامی ایران را ما اینجا شاهد هستیم.
بله آیه رفعت، گفته میشه که مرز شلمچه شلوغ هست، خصوصا شب گذشته خبرهایی بود که مرز بسیار شلوغ شده و توصیه هایی بود مبنی بر این که مرز چزاوه را انتخاب بکنن برای خروج از ایران و ورود به عراق. چشم دیدهای شما چی بوده در این حوزه؟
خدا را شکر من چیزی که خودم دیدم درست است، حضور گسترده هست، اما با همون تناسب مسئولین مرزی پیشبینی های لازم را کرده. خب با توجه به حجم زیاد زائرین که این مسیر را انتخاب کرده، مسیر شربین شرمچه داره امکانات بسیار مساعدی هست، راهن هست، جاده های که منتهی میشه به اینجا وجود داره و رفت آمد آسان‌تر است. درست است که حضور بسیار زیاد زائرین بعض موقع باعث میشه که یک مقدار کندی در کار اتفاق بیفته، اما با توجه به گیت‌های زیادی که اینجا از قبل پیش بینی شده، خدا را شکر حضور و ورود به عتبه عالیات به شکل بسیار منظم، حالا گاهی وقتا با یک مقدار حجم بالاتر، منتها بدون مشکل الحمدلله در جریان هست.
آقای رفعت، خبری منتشر شد مبنی بر این که مقیمین افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران که مدارک اقامتی دارن و به هر دلیل سند خادم را دریافت نکردن، میتونن که از حمیدیه این سند را دریافت بکنن. دیروز این خبر منتشر شد، شما در جریان هستید؟
من از طریق فضای مجازی این خبر را شنفتم. من دو بار با مسئولین اداره اطبای خوزستان تماس گرفتم، تا هنوز موفق به صحبت با اونا نشدم، به خاطر که برای زائرین افغانستانی مقیمینی که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارن اطلاع رسانی دقیق‌تر رو بکنم، تا هنوز از طرف مسئولین رسمی استان خوزستان موضوع تایید نشده، اما از فضای مجازی من خودم این را شنیدم و یک نفر را ما فرستادیم قبل از ظهر امروز که مراجعه بکنه به اون منطقه و اطلاعات دقیق‌تر را با ما بده تا ما انشالله اطلاع‌رسانی همگانی بکنیم موضوع را.
انشالله خدا به شما خیر بده. انشالله من تشکر میکنم آقای رفعت از شما. انشالله ما بتونیم در هفته آینده هم در خدمت شما باشیم، آخرین اطلاعات را از مرز شلمچه تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم.
من فقط از رادیو دری تشکر و تقدیر میکنم و همچنین از مسئولین استان خراسان رضوی و همچنین ستاد مردمی اربعین حسینی که زحمات زیادی را جهت سهولت امر زیارت مقیمین به عهده داشتن و همچنین آمادگی هایی که برای ورود زائرین که از داخل افغانستان ان شاء الله مشرف میشوند، از همه تقدیر و تشکر میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب گفتگویی بود با جناب آقای سید حمید رفعت، مسئول موکب حضرت سید الشهدا علیه السلام، مربوط به مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی که در مرز شلمچه مستقر هستند. ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. طالبان سفر ریچارد بنت نماینده سازمان ملل متحد در حقوق بشر را به افغانستان ممنوع اعلام کرد. طالبان در یک اقدام تازه اعلام کرده که سفر ریچارد بنت به افغانستان ممنوع است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که ممنوعیت سفر برای بنت به علت انجام تبلیغات در برابر افغانستان وضع شده. با باور مجاهد ریچارد بنت معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان ارائه می‌کرد و وی را پروپاگاند خوانده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اپریل سال 2022 میلادی ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این شورا به هدف مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان گماشت. خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و غزال تیزپای آسیا در مراسمی که به منظور قدردانی از تیم ملی فوتسال افغانستان در آستانه اعزام به جام جهانی ازبکستان و میزبانی شرکت امید درخشان بامیان در هتل همای مشهد برگزار شد، اظهار داشت که مسیری که تیم ملی فوتسال افغانستان به خوبی آغاز کرده باید به خوبی ادامه پیدا کنه. او در ادامه گفت صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی فوتسال بی‌شباهت با بازی تیم ملی فوتبال ایران در سال 98 نبود، یعنی تیمی که هیچ توقعی از آن نمی‌رفت به جام جهانی صعود کرد و خیلی به سختی هم صعود کرد. خداداد عزیزی تاکید کرد من داشتم بازی آخر تیم ملی فوتسال افغانستان رو نگاه می‌کردم و برام جالب بود که این تیم با توجه به شرایط سختی که در کشورشان وجود داشته حتی شاید شانس تمرین کردن در کشور خودشان را نداشتن اما درخشیدند. خداداد عزیزی در ادامه خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان گفت فدراسیون و حامیان این تیم را بعد از جام جهانی فراموش نکنند. این را تجربه ای من میگم، من فکر میکنم که بازیکنان میتونن راه را برای آینده فوتبال و فوتسال افغانستان باز بکنن. همکارم غزل حسینی زاده در حاشیه مراسم دیشب گفتگویی داشته با مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان و نخست در مورد وضعیت فعلی تیم ملی فوتسال افغانستان برای حضور در جام جهانی پرسیدم.
خدمتتون باید عرض کنم که همه چی در حال حاضر عالیه، به لحاظ بدنی در بالاترین شرایط بدنی، به لحاظ فنی و تکنیکی و تاکتیکی در بالاترین شرایط بازیکنامون نسبت به وضعیت قبلشون قرار دارن و ما بسیار با انگیزه هستیم برای شرکت در جام جهانی. برای همه ما، یعنی تمام کسایی که در تیم ملی افغانستان هستن، اهم از مربی و بازیکن، این اولین تجربه جام جهانیشون هست و امیدواریم که در این اولین تجربه بتونیم افتخار آفرینی هم انشاءالله داشته باشیم.
قبل از اینکه تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی 2024 صعود کنه، خب شاید در ابتدا فکر نمی‌کردن که بتونن چنین افتخاری کسب کنن یا حداقل در این تصور شک داشتن، ولی ما امروز شاهدیم که تیم ملی فوتسال افغانستان تاریخ سازی کرده. وضعیت روحی بچه‌های تیم ملی فوتسال افغانستان با قبل از اینکه به جام ملت‌های آسیا برن آیا تفاوتی داره؟
قطعا همینطوری که شما میگین. خب شاید اگر